хабарҳо. Баҳси сарҳад, гуфтугӯи раҳбарони Тоҷикистон ва Қирғизистон бо миёнравии Русия. Интиқоли беш аз 300 паноҳҷӯи афғон аз Тоҷикистон ба Канада. Гирди ҳамои пушти дари Радиои Озодӣ дар шаҳри Бишкек. روزتون بخیر بیننده های گرامی، امیدوارم خوبید. نویدی بومدودی رو از دوشنبه تقدیمتون میکنیم. امروز 14 اکتبر است. پس از تقریبا یک ماه زد و خورد مسلحانه در سرحدی تاجیکستان و قرغیزستان که از دو جانب ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت، امام علی رحمان و صادق جابروف همراه پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین سر یک میز نشستند، ولی به هم دیگر دست ندادند. در حالی که بینا به نوارهای پخش شده، هر دو در علیحدگی با پوتین دست فشاری کردند. ملاقات روز 13 اکتبر در شهر استونا و پس در های بسته جریان گرفت. رهبران کشور برای اشتراک در نشست کشورهای آسیا و اتحادیه دولت‌های مستقل با قزاقستان رفتند. جانب تاجیکستان کوتاه خبر داد که در وخوری پسی درهای بسته تعیین و نشانه‌گذاری مرز با قرغیزستان بحث شده است. سامانه پرزیدنت امام علی رحمان نویش جانب ها با موافقه رسیدند که مسئله های با میان آمده تنها با راه سیاسی و دیپلماتی، اینچنین توسط فعالگردانی کاری گروه های حکومتی و کارشناسان اوید با دلیمیتاسیا و دیمارکاسیا حل کرده شود، جزئیات دسترس نیست. معلوم نیست طرف ها در وخوری در برای جنجال های مرزی چی رد و بدل کردند. سامانه رئیس جمهور قرغیزستان اطلاع داد که در ملاقات موضوع سرحد با تاجیکستان بررسی شد. بنا به اطلاع خبرگزاری ها، نشستی سه جانبه با خواست رئیس جمهور روسیه برگزار شده است. مسکو قبلا آمادگی خود را برای کمک به حل مسائل مرزی تاجیکستان و قرغیزستان اظهار داشته بود. بیشتر از 300 پناهجوی افغان با پروازی ویژه از تاجیکستان به کانادا منتقل شده. انتقال پناهجویان افغان از تاجیکستان به کشورهای غربی ادامه دارد. شون فرایزر وزیر مهاجرت کانادا در صفحه توییتری خود نوشته است که تعداد افغان‌هایی که تاکنون به کانادا رسیدن 21700 نفر را تشکیل می‌دهد. قبلا کانادا اعلام کرده بود که تا 40000 افغان پناهنده را می‌پذیرد. این در حالی است که رسانه‌های دیگر خبر دادند کانادا درخواست پناهندگی یکمی حقوقی مشهوری زنان را رد کرده است. سببی رد شدن پناهندگی فرزانه عادل اشتباه در حجت گذاری گفته شده است. این از هزارهای افغانستان است که سالهای زیاد برای حقوق زنان در افغانستان مبارزه برده است. در تاجیکستان بیش از 10000 پناهنده افغانستانی به سر میبرند. اکثر آنها تا به سر قدرت آمدن طالبان به تاجیکستان آمدند. پناهندگان میگویند برای همیشگی به تاجیکستان نیامدند و تلاش میکنند به کانادا یا کشورهای دیگر اروپایی روند. در یک سال اخیر نزدیک به 4000 پناهنده افغانستانی به کشورهای سیوم رفتند. ماهای اخیر خبر اخراج افغان از تاجیکستان رسانه‌ای شد. کمیسریت عالی سازمان ملل در امور گریزگان از اخراج پناهجویان افغانستانی به کشورشان نگرانی کرده، از دولت تاجیکستان خواست به این کار پایان دهد. مقامات رسما در این باره چیزی نگفتند. مرکزی برق و گرمی‌دهی شهر دوشنبه خبر داد که شروع از امروز 14 اکتبر یک قسمت شهر دوشنبه از جمله ناحیه اسماعیل سامونی با آب گرم قبوری تامین می‌گردد. مقامات گفتند دوام یک هفته آینده 4 ناحیه دوشنبه پورا با آب گرم تامین خواهد شد و برای این شاه قبروهای مرکزهای گرمی برق و گرمی‌دهی شهر دوشنبه علاقه با آب پر کرده شده است. در دوشنبه معمولا موسم گرمی‌دهی میانه‌های ماه اکتبر شروع شده تا آخر ماه مارت ادامه می‌کند. با کار شروع کردن بخاری و باتری‌های گرمی‌دهی در پایتخت در حالی است که ساکنان در مناطق مختلف تاجیکستان از جاری شدن لیمیت یا محدودیت‌های برق به خانه‌هایشان در چند هفته اخیر شکایت می‌کنند. مسئولان شرکت برق تاجیک تصدیق کردند که در کشور محدودیت نیروی برق جاری شده است، ولی آن را نخواست خودشان بلکه ضرورت دانستند. فتحالدین حکیموف زاده از طرفشان تاجیکستان در روسیه کاریره ساخته، میونی روستابرها مشهور شده است. او برنده ایکس فاکتور بلاروسیا بیرون از روسیه برنامه‌های هنری نیز انجام می‌دهد و محبوبیتش بیشتر می‌شود. صحبت این هنرمندی جوانی تاجیک را که در شهر مسکو انجام شده است تقدیمتون می‌کنیم.
Ты меня не лечи, не лечи, уходи, забирай ключи, и над нами упал небосвод, это все не любовь, не любовь.
Ман Фахриддин Акимов мебошам, зодаи шаҳри Старафшан. В Россию сафар кардам, хати падару модарам, дар шаҳри Москов зиндаги мекунам, истиқомат мекунам. Ман гӯштингир будам, фақат ба варзиш машғул будам. حاضر قطعی پرودوسر های بلاروسیا من کنترکت دارم، دو سالینه کنترکت سفر میکنیم اونجا و برآمد خود رو برای اونها پیشنهاد میکنیم.
I found the love for me, darling, just dive right in, follow my lead, life and girl, beautiful. beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time.
اون آدمایی که با من می نویسن در اینستاگرام یا فیسبوک یا که تیک تاک پریام اودیتوریا هر خیلن 50 ساله آدمایی هم می نویسن 20 ساله آدمایی هم می نویسن برای همین اودیتوریا هم مقصد خیلی کلون هایده چیزی که تو میخوای صاحب گردی اون چیز فقط مشکلی دارد تنها با مشکلی تو بزینه های بلند میبرای در یک فستیوالی که بین المللی بود 2-3 هزار نفر در اونجا تماشا داشته بودن من سرودی بهترین تاجیکان را چکی چکی باران بهار شیرین است در پیشکش اونها نمودم و تاجیکستان را معرفی نمودم در اونجا
چکی چکی باران بهار شیرین است در یاد دارم تو را شد بیدار در دل غمی درین از نازی لال از نای نا 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 نای 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 نا نا نای 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 نا به دیلم به دیلم خنجر زدن بر سینم جدا کردن ما را
پشت دری دفتر رادیوی آزادی در شهر بیشکک قرغیزستان گردی همایی برگزار شد. اعتراضگران بستنی این رسانه را طلب دارند. گردی هم آمدگان میگویند که این رسانه از خارج سرمایه گذاری میشود و به همین دلیل باید بسته شود. تجمعگران در دست شعارهای ضد رادیوی آزادی داشتند. سخنگوی گردی همایی که خود را ایلیم بیگ اسرائیلوف نامی در صحبت با خبرنگاران گفت در قرغیزستان باید تنها رسانه های دولتی و یا رسانه ها با سراغه کگ کار کنند. اینچنین شرکتداران گردی همایی ضد رسانه های دیگر قرغیزستان از جمله کلوب و کاکتوس مدیا شیار دادند. شرکتداران طلب کردند که قانون درباره اگنت های خارجی قبول شود. کارمندان پلیس گردی همایی را نظارت کردند. بخش یک روزی تاریخ تقدیمتان می شود که مهمترین تحولات تاریخی 14 اکتبر را فرا می گیرد.
چهاردهم اکتبر سال 1924 در هیئت ازبکستان جمهوری مختار شوروی سوسیالیستی تاجیکستان تأسیس شد. این قرار بعد تقسیم حدودی جمهوری مختار ترکستان و جمهوری شوروی سوسیالیستی بخارا به سه جمهوری شوروی ترکمنستان، ازبکستان و قزاقستان قبول شد. اهالی جمهوری آن زمان 800 هزار نفر بود. سال 1929 تاجیکستان از مختاریت ازبکستان برآمده جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان شد. 14 اکتبر سال 2009 پرزیدنت تاجیکستان در یک امر بی‌سابقه‌اش واردات چراغ‌های تسفنده و فروش آنها را ممنوع اعلام کرد. هدف با چراغ‌های کم مصرف گذاشتن خانواده‌ها در کشور بود که به قول مقامات تاجیک برای سبک کردن بحران انرژی کشور مهم بود. 14 اکتبر سال 1929 زادروز لاله اسماعیلوا یکی از اولین زنهای دانشمند تاجیک پروفسور و دکتر علمهای بیولوژی است که به علاوه به حیث یکی از بانوان زیباترین اتحاد شوروی عکسش را سال 1949 در مقاوه مجله شوروی اگانیوک نشر کردند. محقق قربانی علمشاه می نویسد این دختر سابق کاتب دویوم حزب کمونیستی تاجیکستان ابراهیم اسماعیلوف را شاعر عبدالقاسم لاهوتی نام گذاشته است. بعد حبس و قتل پدر در دوره سرکوبای استالینی مادر به زندان رفت و لاله و دادرش ابراهیم به یتیمخانه های گوناگون قزاقستان برده می شوند و تنها بعد آزادی مادر از حبس کودکان نجات یافته به وطن برمیگردند.
بانک ملی تاجیکستان قرب سامانی را در برابر اسعار خارجی برای امروز چنین تعیین کرده است. بیننده های عزیز، شما برنامه نویدی بامدادی را تماشا کردید. تا صحبتی دیگر، خیر، خدا نگهدار.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که اخبار
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. اسمبلی پارلمان شورای اروپا قطعنامه‌ای را قبول کرد که در آن روسیه یک رژیم تروریستی نامیده شده است. در این باره وکیل پارلمان اوکراین از حزب حاکم خدمتگار مردم مارینا باردینا و حقیقت اروپا خبر دادند. با جانبداری از قطعنامه افزایش منبعی تجاوزکاری های روسیه ضد اوکراین، 90 وکیل رای داده، تنها یک نفر بی‌طرفی را اختیار کرده است. در سند گفته می شود تجاوز روسیه ضد اوکراین باید به طور آشکارا همچون جنایت، نقض حقوق بین المللی و تهدید اصلی به صلح و امنیت بین المللی محکوم شود. همچنین اسمبلی دعوت کرد که انتقال سلاح به اوکراین ادامه یابد. بندهای مهم قطعنامه محکوم کردن تجاوز روسیه، اعتراف آن همچون جنایت جنگی، تصدیق صاحب اختیاری اوکراین، سرعت بخشیدن به تشکیل دادگاه مخصوصی بین المللی برای تعقیب افرادی که ضد اوکراین جنایت های جنگی صادر میکنند، تشکیل مکانیزم مکمل بین المللی جبران از جمله فهرست بین المللی ضرر، تامین اوکراین با نظام های دفاع هوایی، بیرون کردن جاسوس های روسیه از سازمان های بین المللی میباشند. اسمبلی نخستین سازمان خارجی است که روسیه را کشوری تروریستی اعلان میکند. جیمی فلای، پرزیدنت رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی خواستار تحقیق درباره تهدید به خبرنگاران این رسانه در قرغیزستان شد. روز پنجشنبه 13 اکتبر طی یک گرد همایی در بیشکیک، اشتراکچیان خواهان بستن بخش قرغیزی رادیو آزادی و دیگر رسانه های آزاد در قرغیزستان شدند. جیمی فلای در بیانیه از مقامات قرغیزستان خواسته است از آنهایی که کارمندان رادیوی آزادی اروپای آزاد را با خشونت تهدید کردند بازجویی کنند. در این بیانیه پرزیدنت رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی آمده است: خبرنگاران رادیوی آزادی از این تهدیدها نخواهند ترسید. من از مقامات قرغیزستان میخواهم که مسئولین این تهدیدهای خشونت آمیز علیه کارمندان و دفتر ما را مورد بازرسی قرار دهند. شرکتداران گردهمایی در بیشکک همچنین ضد رسانه‌های دیگر قرغیزستان از جمله کلوب و کاکتوس مدیا نیز شعار دادند. آنها طلب کردند که قانون درباره اگنت های خارجی قبول شود. بسیاری از اشتراک کنندگان این تظاهرات چهره‌های خود را پوشانیده بودند و از ایستادن در نزد دوربین ها خودداری کردند و به سوال‌ها در مورد خواسته‌هایشان پاسخ ندادند. کارمندان پلیس گرد همایی را نظارت کردند. پیشتر از این وکیل پارلمان قرغیزستان ژنربیگ اکایف از رسانه‌های مستقل آن کشور حمایت از سیاستمداران و حکومتداران دعوت کرد که به کار روزنامه‌نگاران و بلاگران دخالت نکنند. روسیه و اوکراین روز 13 اکتبر اسیران نظامی را تبادل کردند. از هر دو جانب 20 نفری ایواز کرده شدند. در این باره مشاور پرزیدنت اوکراین اندری یرمک خبر داد. وزارت مدافع روسیه تبادل اسیران را تصدیق اما جزئیات نداد. باری آخر جانب ها روز 11 اکتبر اسیران را تبادل کرده بودند. جانب های اوکراین آن زمان گفت 32 اسیر از جمله جسد شهروند اسرائیل دیمیتری فیالکی را گرفته است. پیشتر از آن دو کشور 22 سپتامبر تبادل بزرگ اسیران را انجام داده بودند. کیف 215 اسیر نظامیش را از روسیه آزاد کرد. میان آزاد شده ها جنگاوران گروه آزوف نیز بودند. در آن تبادل ترکیه میان روی کرده بود. بیشتر از 300 پناهجوی افغانستانی با یک پرواز ویژه از تاجیکستان به کانادا منتقل شدند. انتقال این پناهجویان روز پنجشنبه 13 اکتبر صورت گرفته است. در حال حاضر انتقال پناهجویان افغان از تاجیکستان به کشورهای غربی ادامه دارد. در تاجیکستان بیش از 10,000 پناهنده افغانستانی به سر میبرند. اکثر آنها تا به سر قدرت آمدن طالبان به تاجیکستان آمدند. پناهندگان میگویند برای همیشه به تاجیکستان نیامدند و تلاش میکنند به کانادا یا با کشوری سیوم با کشورهای اروپایی روان. در یک سال اخیر نزدیک به 4000 پناهنده افغانستانی به کشوری سیوم رفتند. ماهای اخیر خبر اخراج افغانها از تاجیکستان رسانه‌ای شد. کمیسریت عالی سازمان ملل در امور پناهندگان از اخراج پناهجویان افغانستانی به کشورشان نگرانی کرده از دولت تاجیکستان خواست به این کار پایان دهند. مقامات رسما در این باره چیزی نگفتند. شان فریزر وزیر مهاجرت کانادا در صفحه توییتری خود نوشته است که تعداد افغانهایی که تا کنون به کانادا رسیدند 21700 نفر را تشکیل می‌دهد. قبلا کانادا اعلام کرده بود که تا 40000 افغان پناهنده را می‌پذیرد. در تاجیکستان جزا برای شکار ببر برفی سخت‌تر شده است. وکیلان پارلمان روز 12 اکتبر با اصلاح کدکس جنایی برای شکار و قصدن نابود کردن ببر برفی از 60 تا 120 هزار سامان جریمه و یا از 2 تا 5 سال زندان تعیین کردند. در تاجیکستان ببر برفی جانور نادر است و بر اساس قانون در صورت حمله به چاروای مردم نیز نباید کشته شود. پیشتر قانونگذاری برای شکار ببر برفی جریمه کمتر و 2 سال زندان را پیش بینی می‌کرد. به گفته مقامات در حال حاضر تنها در پامیر شرقی آمرغاب 37 ببر برقی زندگی میکنند. دلشاد طلبک‌زاده معاون دادستان کل تاجیکستان به خطر نابودشوی این جانور نادر در طبیعت تاکید نموده گفت است ضرور بود که جزا سخت‌تر کرده شود. ببر برفی که ساکنان محلی آن را پلنگ شیرمال یا آزاد پلنگ نیز می‌نامند از جانوران نادرترین است که تنها در قلمرو 12 کشور جهان زندگی میکنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
پس از تقریبا یک ماهی زد و خورد مسلحانه در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان که از هر دو جانب ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت، امام علی رحمان و صادق جباروف همراه پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین سر یک میز نشستند، ولی به همدیگر دست ندادند. در حالی که بنا به نوارهای پخش شده هر دو در علاهیدگی با پوتین دست فشوری کردند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. ملاقات روز 13 اکتبر در شهر آستانه و پس درهای بسته جریان گرفت. رهبران سه کشور برای اشتراک در نشست کشورهای آسیایی و اتحاد دولت‌های مستقل با قزاقستان رفتند. جانب تاجیکستان کوتاه خبر داد که در واخوری پس درهای بسته تعیین و نشانگذاری مرز با قرقیزستان بحث شده است. سامانه پرزیدنت رحمان نوشت جانب‌ها به موافقه رسیدند که مسئله‌های به میان آمده تنها با راه سیاسی و دیپلماتی، اینچنین توسط فعالگردانی کار گروه‌های حکومتی و کارشناسان آید به دلیمیتاسیا و دمرکاسیا حل کرده شود. جز ایاد دسترس نیست. معلوم نیست طرف ها در واخوری درباره جنجال های مرزی چی رد و بدل کردند. سامانه رئیس جمهوری قرقیزستان هم اطلاع داد که در ملاقات موضوع سرحد با تاجیکستان بررسی شد. بنابر این خبر جباروف گفته است طرفدار هر چیز زود حل شدن بحث مرزی هستند و آن را کفالت ثبات و همسایه‌داری نگ نامیده است. از این پیش کرمل گفته بود ولادیمیر پوتین در آغاز مذاکرات تاجیکستان و قرقیزستان را شریکان مهمی استراتژی روسیه نامیده است که در دایره سازمان‌های بین‌المللی همکاری تنگاتنگ دارند. وی همزمان اشاره کرده است که قریب 1 میلیون نفر از قرقیزستان و 2 میلیون کس از تاجیکستان در روسیه کار و تحصیل می‌کنند، ولی فعلا صحبت‌هایش درباره جنجال مرزی تاجیکستان و قرقیزستان معلوم نیست. بنا به اطلاع خبرگزاری‌ها نشست سه‌جانبه با خاص رئیس جمهوری روسیه برگزار شده است. مسکو قبلا آمادگی خود را برای کمک به حل مسائل مرزی تاجیکستان و قرقیزستان اظهار داشته بود. این ملاقات نخستین رهبران تاجیکستان و قرقیزستان پس از درگیری روزهای 14-17 سپتامبر امسال در مرز است. دو طرف یکدیگر را به شروع مناقشه مسلحانه و تجاوز نظامی گناهگار می‌کنند. ملاقات آخرین امام علی رحمان و صادق جباروف روز 16 سپتامبر در سمرقند برگزار شده درباره آتش بس و بیرون بردن نیروهای ایلاوگی از خط مرز خبر دادند، ولی بعداً درگیری شدت گرفت. تاجیکستان و قرقیزستان دو کشوری بالا آبی آسیای مرکزی تقریباً 1000 کیلومتر سرحد دارند، ولی بخشی از آن را تعیین و نشانه‌گذاری نکردند. هر دو جانب بر اساس خریطه و معلومات گوناگون برای صاحبی به قطعه‌های مرزی از جمله زمین‌های کشت و محل اقامت و سرچشمه آب جنجال دارند. در گذشته زنازنی بیشتر میان ساکنان روستاهای نزد مرزی و با سنگ و چوب صورت می‌گرفت، ولی سال‌های اخیر با جنگ نظامیان دو کشور با استفاده از سلاح‌های سنگین و درون‌ها تبدیل یافته است.
رفت از من چرایی، هی پس چی نمینمایی؟ عزیزی من کجایی؟ وای 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 عزیزی من کجایی؟ وای 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 رفت از من چرایی، هی پس چی نمینمایی؟ عزیزی من کجایی؟ وای 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 عزیزی من کجایی؟ وای 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 شیرم در گلوی من خاطرات بوسه ها خنده های تو می نشیند رو بروی من کجایی جان کجایی وای 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 رفت ازی من چرایی چرا نمی نمایی رفت ازی من چرایی هی پس چی نمی نمایی عزیزی من کجایی وای 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 عزیزی من کجایی وای 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 وای
مجمع عمومی سازمان ملل سال 1992 با قرار خطنامه 17 اکتبر را روز جهانی ریشه‌کن کردن فقر اعلان کرد. از آن روز به این سو در سطح بین المللی به شخصان فقیر توجه زیاده داده می شود. حکومت تاجیکستان هر سال از کاهش سطح فقر و ناداری گزارش می دهد، اما به گفته کارشناسان این مشکل همان در کشور مانده است. جزئیات بیشتری موضوع را من سرونوز روحلوی رو می کنم. نیزورامای 76 ساله ساکن دهه بدید ناحیه رشتخلای ولایت مختار کوهستانی بدخشان همراه دو دختر و سه نبرش تقریبا از روستای دوردست خود فراتر نمی رود. فرزندانش در مهاجرت کوری در روسیه هستند و بعضن به مادرشان مدد می کنند، اما به گفته او وقتای اخیر کار و درآمدشان کم شده است. می گوید کاری درست ندارند و معاش هم بعضن به تاخیر می افتد و گاهی تماما نمی گیرند. سراپای زندگی ما وابسته پولی فرزندانی مهاجر است. چیزی بیشتر از 500 سومونی نفقه میگیرم که کلان صرف خریدی مواد غذایی میشود، میگوید نیزورامو. این تنها مثالی از هزارها خانواده تاجیکستان است که پولی مهاجران نجات دهنده آنها از فقر است. طبق آمار رسمی در سالهای 2000 تا 2021 میزان فقر در تاجیکستان از 83% به 26.5% رسید. همزمان طبق ارزیابی های بانک جهانی پولی مهاجران عامل اساسی کاهش فقر در تاجیکستان، قرغیزستان و ازبکستان میباشد. ماه سپتامبر سال 2021 امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان هنگام سخنرانی خود به مناسبت روز استقلال گفت در 20 سال اخیر سطح فقر در تاجیکستان 3 برابر کم شد. واقعا طبق آمار رسمی در سال 2013 میزان فقر در کشور 34% بود، اما آمار رسمی اکثرا مورد شبهه است. عبدمنان شیرعلیف شورای اقتصادی میگوید آمار رسمی زیر نظارت منصبداران است. قبلاً زفقی زوده وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان ذکر کرد که طبق استراتژی قبول شده از جمله استراتژی ملی رشد تا سال 2030 کاهش تدریجی تعداد فقیران از حساب رشد اقتصاد، تشکیل جای کار و بلند بردن عرصه‌های اجتماعی در نظر گرفته شده است. قابل ذکر است که حکومت تاجیکستان منبع مالی عملی کردن این استراتژی را نشان نمی‌دهد. طبق گزارش بانک رشد آسیا طول 5 ماه امسال انتقال پول نسبت به همین دوره سال گذشته 10% کم شده است. مؤلفان گزارش میگویند کم شدن انتقال مبلغ رشد فروش چکانه را از 17 به 19 فیصد و گردش بازار داخلی از 16 به حدود 13 فیصد پایین آمد. با گفته شورای اقتصادی پیرو چهارشنبه احتمال بلند شدن تعداد فقیران در کشور خیلی بلند است. مناقشه نظامی روسیه و اوکراین وضعیت اجتماعی اقتصادی تاجیکستان را باز هم دشوارتر کرد، چون این کشور از روسیه وابستگی سخت دارد. 30% مال و محصولات از روسیه می آید. بیشتر از 1 میلیون شهروندان تاجیکستان در روسیه کار می کنند که همه سالا تا 3 میلیارد دلار به تاجیکستان پول وارد می کنند، می گوید چهارشنبه. بانک جهانی بیشتر از 16 سومونی درآمد برای یک نفر و یا 498 سومونی در یک ماه را خط فقر تعیین کرده است. در تاجیکستان از سال 2008 طبق قرار 397 حکومت خانواده های فقیر حساب می شوند که هر یک اعضای خانواده کمتر از 50% معاش حداقل را یعنی 400 سومونی داشته باشد. بانک جهانی قبلا به تاجیکستان توصیه داد که میزان تولد را محدود کند. با باور این بانک افزایش زیادی اهالی عامل اصلی فقر، بیکاری و مهاجرت کاری می باشد. حکومت تاجیکستان بیشتر از 10 سال با قبول قانون درباره تنظیم انانه و جشن و مراسم ها در تلاش محدود کردن مصرف های اهالی است. فقر طبق تعریف سازمان ملل نه تنها کمبودی درآمد و منابع برای تامین زندگی است. آن جبهه‌های مثل گرسنگی و کمبودی غذا، دسترسی محدود به تحصیل و خدمت‌رسانی‌های دیگر، تبعیض اجتماعی و انزوا و اینچنین نداشتن امکانات را در تصمیم‌گیری‌ها در بر می‌گیرد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
چرا محاکمه خبرنگاران تاجیک در پس درهای بسته و دور از چشم جامعه برگزار می شود؟ هرچند در پرونده ها آنها هیچ سر دولتی و اطلاع مهمی درباره امنیت ملی تاجیکستان وجود ندارد. مقامات با جزای سخت دادن به خبرنگاران به مثل عبدالله قربتی، طلب جزای سخت در برای دلیر امام علی بر رسانه و دیگر خبرنگاران چی پیام دادن می خواهد؟ این است موضوع شماره نوبتی برنامه گپی آزاد و مهمانان ما نورالدین قرشبایی، رئیس انجمن رسانه‌های مستقل تاجیکستان و فرهاد آدینایف، فعال مدنی از خارج تاجیکستان می باشند. اگر مقامات نظر شما را می پرسیدند که با این خبرنگاران بازداشت شده چه کار کنیم و تفسیر شما را می خواستم بفهمند، چی می گفتید جناب قرشبایی؟
من تقاضا می کردم که این مرافعه اگر در مرحله اول چندی از آنها علاقه در پسی درهای پشته انجام میابند، باید آزاد با اشتراک جامعه شهروندی، با اشتراک ناظران بین المللی و با اشتراک کارشناسان و روزنامه‌نگاران صورت گیرد. و چیز دیگری که من میخواستم از مقامات تقاضا کنم، آنها باید برای گفتگو با جامعه روزنامه‌نگاری، برای گفتگو با فعالان اجتماعی آماده باشند. متاسفانه امروز چنین گفتگویی که به هر دو جانب سودمند است به نظر نمی رسد.
تشکر جناب آدینایف، مرحمت شما.
ببینید علاقه مزنبی حکومت تاجیکستان علاقه با اون آماده رسیده است که دیگر کسی رو گوش نمی کند، نه اون که ما رو گوش نمی کند. من حتی فرض اینم کردن می کنم، چون دیدبان حقوق بشر برای آزادی عبدالله غربتی علاقه درخواست کرد که او رو آزاد کنند، گوش نکردن. خب این بچی میاد،
اگر یکی از شما پرسیدن شما چی تفسیر میدید؟ اگر یکی پرسیدن از شما
چیز نیست، فقط یک تفتیشات آزاد آشکار.
اما پیشنهاد آزاد شدن اونها رو نمی کردید شما که از محبس آزاد شد؟
وقتی که نمیدونم یک سازمان بین المللی میگه که اونها رو آزاد کنید، اونها آزاد نمیکنن، گفتی فرهاد و دینایف گوش میکنن، یک مخالف سیاسی که پناهنده سیاسی در اروپا است.
اگر یکی به شما تکیه کردن، باور کردن، اعتماد کردن،
کی؟
مقامات تاجیکستان، مقامات سعودی که شما چی ترسیم؟
در تاجیکستان گوش شنونده مونده؟ شما باور دارید که در تاجیکستان، در مقامات تاجیکستان یک نفری هست که به حرف دیگر اندیشان گوش میکنن؟ یک نفر هست؟ من تو هم نمیبینم کسی هست.
شنوندگان گرامی، برنامه مذکور روز شنبه 15 اکتبر در یوتیوب رادیو آزادی و بیگای همان روز در برنامه رادیو آزادی پخش خواهد شد. مجری برنامه را من میرزا نبی خالق‌زاد بر دوش دارم.
در یکی از محله‌های کنار شهر باستانی سمرقند ازبکستان اصول استحصال کاغذ را نگه می‌دارند که هزار سال‌ها باز زنده مانده است و محض به شرافت این نوع کاغذ دستخط‌های کتاب‌های سعدی، حافظ و دیگر ادیبان برجسته تا این زمان رسیدند. من طایری سفر درباره این کارگاه استحصال کاغذ ابریشمی در محله کنگیل در سمرقند ازبکستان گزارش می‌دهم. این دختری سمرقندی پوستی توت را میکند تا از آن کاغذ استحصال کنند که شاهنامه و دیگر کتاب و دستخط های بی‌بها در آن نوی کاغذ نوشته شدند و هزار ساله ها بی‌آسیب ماندند. نگینه قوزی و کارگری کارگاه استحصال کاغذ ابریشمی میگوید:
سمرقند ایپا کاغذ میشلب چکارمست.
ما در اینجا در سمرقند کاغذ ابریشم را از شاخه های درخت توت استحصال میکنیم. شاخه های یک ساله توت را در آب دو سه روز تر میکنیم. نرم که شدند پوست به آسانی از چوب جدا میشود. با کارد پوست را از چوب تراشیده میگیریم.
استاده که قرار پوست لاغونی تازه لیمست. پچاقی آردامده؟
اصول قدیمی استحصال کاغذ ابریشمی را در محله کنگیل در کارگاه میراث در 9 کیلومتری سمرقند ادامه می‌دهند. اصولی که به گفته کاسبان اینجا از عصرهای 7 و 8 آمده است. حبیب پولات و یکی از کارگران دیگری این کارخانه می‌گوید:
استحصال کاغذ در سمرقند اولین بار در اخیرهای عصر 7 و اولی عصر 8 آغاز یافته است. در آن وقت در قلمرو قزاقستان در نزدیکی رود تالاس عرب ها با چینی ها می جنگیدند. عرب ها پیروز آمدند و سربازان چینی را اسیر گرفتند که در بینشان علمان و کاسبان بودند و یکی از سربازان اسرار ساختن کاغذ را می دانست است.
اکنون سری استحصال کاغذ ابریشمی را در اینجا به هر خواهشمند و سیاح نشان می دهند. برای استحصال 200 ورق قوی که به هیچ ترکیب اضافه کیمیاوی احتیاج ندارد 10 روز لازم است. نگینه قوزی و کارگری کارگاه استحصال کاغذ ابریشمی:
درختی
توت مثل ابریشم است. همه ترکیبی ضروری از جمله شیرش و کرخمل را در خود دارد و هیچ چیزی اضافی لازم نیست.
در عصر 18 سمرقند به تولید کننده اصلی کاغذ ابریشمی در آسیای مرکزی تبدیل یافت که آن را کاغذ سلطانی هم می نامند. سنجر مختارف نماینده دیگری کارخانه میراث که به تولید کاغذ ابریشمی مشغول است می گوید:
کاغذ را برای آن ابریشمی می نامند که از توت استحصال می شود و از طریق راه ابریشم پهن می شود و مثل ابریشم نرم و نفیس است. آن را کاغذی سلطانی هم می نامیدند چون که بسیار گران بود و هر کس خریدن نمی توانست.
کاغذ شاهی و ابریشمی هنوز هم خریدار دارد.
اشتراک ورزشکاران جوانی تاجیک در مسابقات قهرمانی سمبوی جهان در یریوان ارمنستان، بازی‌های دور 17 مسابقات لیگ عالی، اینچنین دور 20 مسابقات لیگ اول فوتبال تاجیکستان نتیجه‌گیری شدند. 15 اکتبر بازی‌های جوابی دور نیمه نهایی جام تاجیکستان برگزار می‌شوند. این نوگانی‌های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می‌کنم. روز 14 اکتبر در پایتخت ارمنستان یریوان مسابقات قهرمانی جهان اید به سمبا میان نورسان و نوجوانان با شرکت ورزشکاران 24 کشور آغاز یافت. محمود عبدالویف دبیر کلی فدراسیون سمبوی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
در مسابقات جهان بین نورسان و جوانان تاجیکستان با تعداد 13 نفر، یعنی که 8 نفر ورزشگران در سن سال جوانان و 5 نفر در سن سال نورسان شرکت خواهند ورزید و من باوری دارم که نورسان ما در این مسابقات نیز تیاری خوب دیدند، می توانند که در این مسابقات نتایج خوب به دست بیارند.
به اطلاع آقای عبدالویف، در مسابقات قهرمانی سمبوی جهان در یریوان تاجیکستان را گشتگیران جوان زیادالله سفرعلی، باباجان قادیرف، عمر نازیمف، محمد امین لایقف، امینجان عبدالفیض و دیگران نمایندگی میکنند.
به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی سامبو، باری اول در تاریخ مسابقات قهرمانی جهان در یریوان رقابت ها اید به سامبوی رزمی میان نوجوانان دایر می گردد. قبلا مسابقات اید به سامبوی رزمی تنها بین بزرگ سالان صورت می گرفت. خبر دیگر، بازی های دوری 17 مسابقات قهرمانی فوتبالی تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی دایر شدند. بازی میان تیم های ریگر تدزی ترسونزاده و کلوب مرکزی ورزشی ارتشی دوشنبه با نتیجه مساوی یک بر یک خاتمه یافت. خطلانی باختر در میدان خود استرفشنی شهری استرفشن را با حساب 2-0 شکست داد. رفشنی ظفرآباد بر خوجند شهری خوجند با حساب 2-1 غالب آمد. فیزکند واسع از دسته اسخطه خوجند با حساب 1-3 مغلوب شد. در بازی آخرین دوره 17 استقلال دوشنبه روشنی کلوب را با حساب 2-0 مغلوب کرد. در همین حال در جدول مسابقات لیگ عالی استقلال با کسب 35 امتیاز در جای اول است. روشنی کلوب و خطلانی باختر که 27 امتیازی گرفتند متناسبان در جای های دوم و سوم قرار دارند. اینچنین بازی های دوری 20 مسابقات لیگ اول فوتبال تاجیکستان نتیجه گیری شد. سرحدچی همدانی بر گلستان شهری گلستان با حساب 2-1، پنشیر جلال‌الدین بلخی بر وحدت شهری وحدت با حساب 6-0، حاصلات فرخار بر سرای کمری 5 با حساب 1-0 غالب آمدند. دوشنبه شهری دوشنبه بر هلوبوک واسه با حساب 3-1 غلبه کرد. بازی میان دسته های ماهر یاوان و دینامه دوشنبه بدون گل به پایان رسید. به این ترتیب حاصلات فرخار با کسب 50 امتیاز در جدول مسابقات لیگ اول فوتبال تاجیکستان پیش صف است. کوکتاش رودکی با کسب 48 امتیاز در جای دوم و دینامه دوشنبه با کسب 41 امتیاز در جای سوم قرار دارند. و خبری آخرین، روز شنبه 15 اکتبر بازی های جوابی دور نیمه نهایی جام تاجیکستان اید به فوتبال میان دسته های اسخطه خوجند استقلال دوشنبه و کوکتاش رودکی خطلانی باختر برگزار می شوند. در بازی اول نیمه نهایی جام تاجیکستان استقلال تیم اسخطه را با حساب 1-0 مغلوب کرده است. بازی اول میان دسته های خطلان و کوکتاش بدون گل به پایان رسیده بود.
در انتظارت مانده ام، دیگر
چرا در میزنی؟ در خانم در خانم دیگر چرا در میزنی؟ در خانم در خانم زمین از عشق تو دیوانم 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 ایو زمین از عشق تو دیوانم دیوانم از دیگران یک بارگی بگانم دیگانم ایو زمین از عشق تو دیوانم دیوانم از دیگران یک بارگی بگانم دیگانم
بر اساس ارزیابی های گوناگون جنگ در اوکراین بیشتر به مردم بومی روسیه تأثیر گذار شده است. تعداد تلفات در بین واحدهای فدرالی این کشور نشان دهنده این تمایل است که اعتراض های اجتماعی را به همراه دارد. در همین حال جلب زادگان کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان نیز مشاهده می شود. این روند برای تاجیکستان و کشورهای دیگر منطقه چه معنا دارد؟ من میرزا نبی خالق زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. با اعلان سفربرکنی نیروهای احتیاطی به ارتش در روسیه علیه مسکو اتهام‌های زیادی وارد می‌شد که تعداد نابرابر اقلیت‌های قومی به جنگ کشیده می‌شوند. حتی طبق آمار رسمی که به قبل روزنامه‌نگاران و وکیلان مدافع چندین مراتب کمتر است، داغستان و بوریاتیا از جهت تلفات در جنگ اوکراین در صف پیش قرار دارند. طبق اطلاع مدیازونا تا 9 سپتامبر از 6219 کشته 94 نفر از جمهوری تووا می باشند که پس از داغستان در جای دوم است. اما اهالی تووا تقریبا 10 برابر کمتر است. جنگ از هر 100 هزار حداقل جان 29 نفر را گرفته است. بی در نظر گرفتن آنهایی که گم شدند و مرگشان در سرچشمه های باز ذکر نشده است. این بلندترین نشان دهنده میان منطقه های روسیه است، می نویسد پایگاه خبری. پایگاه وژنی استوری با تکیه به بیانیه های مقامات می نویسد میزان بسیج از همه بیشتر در کراسنویارسک با تقریبا 55% افسران ذخیروی، بعدن سیواستوپل 4%، بوریاتیا 3.7%، داغستان 2.6% و قلمقستان 2.2 دیده می شود. اینچنین پای مهاجران کشورهای آسیای مرکزی به جنگ اوکراین کشیده می شود. اگر تا اعلام بسیج نظامیان حرفه‌ای با شهروندان روسیه جلب می شدند، پس از 21 سپتامبر هر مهاجر صاحب شناسنامه روسیه در جای آنها قرار میگیرد. کریل کابانوف عضو شورای حقوق بشر نزد رئیس جمهوری روسیه پیشنهاد کرد آن مهاجرانی که شناسنامه روسیه گرفته اما نمیخواهند در ارتش خدمت کنند و علیه اوکراین بجنگند، همراه نزدیکانشون از شهروندی محروم میشوند. در مرکز ساخاروا به قبل مهاجران زیر ساختارهای برای جلب مهاجران به جنگ اوکراین در عوض شناسنامه روسیه ایجاد شده است. کارشناس تاتار روسلان ایسین میگوید در کرملین چنین میاندیشند که بسیج قومی باید نقش مردم غیر روس را کاهش بدهد. به قبل او بسیج شده ها خوب مجهز نشده و آمادگی خوب هم ندارند. به این دلیل بیشتر خسارات جانی در بین آنها دیده می شود. اولگا ابرامینکا کارشناس مرکز ضد تبعیض مموریال میگوید اشتراک نابرابری اقلیت های قومی در جنگ در بیشتر موارد بازگو کننده وضعیت اسفبار منطقه های قومی است. دومه دولتی 20 سپتامبر طرح قانونی را تصویب کرد که برای دست یافتن به شهروندی روسیه راه ساده شده را پیشنهاد میکند. هدف تغییر قانون در مورد گرفتن شهروندی روسیه فردای آن روز معلوم شد. ولادیمیر پوتین 21 سپتامبر برای حمایت از تجاوز کرمل به خاک اوکراین که وضعیت نیروهای این کشور بد شد، بسیج نسبی نظامی اعلان کرد. اما قبل از این مقامات ازبکستان، قرقیزستان و تاجیکستان با پخش بیانیه‌های رسمی به شهروندان خود از اشتراک در جنگ‌های بیگانه که برای آن 12 سال محروم از آزادی در هر سه کشور پیش‌بینی شده است، هشدار دادند. احتمال جلب مهاجران به جنگ در حال حاضر کم است، چون که 300 هزار نفر اعلان شده جمع شد. اما همه چیز از تحولات آینده وابسته است. اگر در مسکو اعلان جنگ و در اوکراین بسیج عمومی اعلان کنند، آنگاه طبق قانونگذاری روسیه به مهاجران معاش ناچیز میپردازند و آنها را در شرکت‌های دفاعی استفاده خواهند کرد، میگوید وکیل مدافع کریمجان یاروف. با وجود این در شبکه‌های اجتماعی نوارهای دیده می‌شوند که خانواده‌های مهاجران سابق فرزندانشان را به جنگ گسیل می‌کنند. تعداد زادگان کشورهای آسیای مرکزی که در ارتش روسیه علیه اوکراین می‌جنگند معلوم نیست. الکساندر شتوپون سخنگوی ستاد کل اوکراین 10 سپتامبر مسکو را برای تلاش جلب اختیاریان در میان نظامیان بازنشسته قرقیزستان از طریق شبکه‌های اجتماعی متهم کرد. همان روز خبرنگار نظامی اوکراین یوری بوتوسوف نواری را نشر کرد که در آن سربازان اسیر از ازبکستان بودن خود را تصدیق میکنند. بخش تاجیکی و قرغزی رادیو آزادی چند مدت قبل از کشته شدن شهروندان این دو کشور در ارتش روسیه خبر دادند. طبق خبرهای رسیده شرکت خصوصی نظامی چوک وگنر نیز شهروندان آسیای مرکزی را برای پیوستن به صف ارتش روسیه مغزشویی میکند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمون آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. اسکندر فیروز هستم و طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود.
مهمون برنامه امروزی ما سفیر نو اوکراین در تاجیکستان هستند.
والری یودکیموف 7 اکتبر سال 1969 در شهر راونا تولد شده است. وی در دانشکده خدمت مرزبانی تحصیل کرده، اکادمیای ملی خدمات بی‌خطری اوکراین را ختم نموده است. همچنین ختم کرده مکتب تجارتی کیو ماگیلیانسک میباشد. والری یودکیموف در نیروهای مرزبانی ریاست حفظ دولتی و خدمات مرزبانی دولتی. در خدمات مرزبانی یودکیموف مسئول تامینات اطلاعاتی نهاد بود و همزمان از تجربه کافتکاوی جنایتی نیز برخوردار می باشد. سالهای 2019 تا سال 2020 سرداری خدمات اکتشافی بیرونه اوکراین بود. عنوان جنرال مایور را دارد. 24 ایونی سال 2022 پرزیدنت زلنسکی او را سفیر اوکراین در تاجیکستان تعیین کرد.
حالا از اون کس نخست میپرسیم که وضعیت در محاربه های سنگین اوکراین که بر ضد روسیه می جنگد در چی وضع است؟
السلام علیکم. بشوی спасибо радио آزادی.
سلام علیکم و سپاس بر رادیو آزادی که مهمان ما شدید. به همه تماشابینان و خواننده ها صلح و پیشرفت های زندگی رو تمنا دارم. حالا تعداد زیادی جهانیان حادثه های اوکراین رو پیگیری میکنند. از جمله در تاجیکستان نیز افراد زیادی درباره اوکراین حرف میزنند و درباره کشوری من مینویسند. باعث تاسف است که سببی چنین توجه مردم به کشوری ما جنگ خونینی دهشتناک فدراسیون روسیه بر ضد اوکراین میباشد. باید یادآور شوم که علاوه بیش از 230 روز است که این جنگ دهشتناک ادامه دارد. در مورد نویگری های این جنگ می خواهم از مشکبارانی شهرهای اوکراین بگویم که در تاریخ 10 اکتبر صورت گرفت. باید تاکید کنم که 10 اکتبر فدراسیون روسیه علیه ساکنان آسایشگاه جنایتی دهشتناکی انجام داد که این عمل را نسل کشی علیه مردم اوکراین هم می توان عنوان کرد. مشکبارانی شدید صبح روز دوشنبه صورت گرفت. زمانی که هزاران ساکنان شهرهای بزرگ اوکراین دنبال کار خود بودند، کسی به محل کار می رفت و کسی کودکش را به مکتب و باغچه بچگان می برد. هدف این حمله موشکی مؤسسه های شهری و زیربناهای انشاءات ملکی بودند. در پی این حمله موشکی تعدادی از ساکنان کشته و میدانچه های بازی کودکان، بازارخانه ها و مؤسسه های تعلیمی خسارات برداشتند. همچنین موضع های تاریخی و رمزی هدف این حمله قرار گرفتند که برای هر یک اوکراینی عزیز و مقدس می باشند. زیربناهای مؤسسه های مورد حمله قرار گرفتند که برای ساکنان آب و نیروی برق و علاقه فراهم می کردند. در نتیجه مؤسسه های به مثل بیمارستان و کودکستان ها و مؤسسه های دیگری نجات انسان به آب و نیروی برق ماندند. چند روز پیش از این مشکباران حمله به شهر زاپوروژه صورت گرفته بود که در نتیجه برخی از بناهای اهالی نشین کاملا تخریب شده بودند. در این حمله نیز ده ها نفر کشته و صدها تن دیگر زخمی شده بودند. پزشکان ما برای حیات آنها تلاش های به خرج می دهند.
Були розрушені цілі під'їзди в жилих домах многоэтажных, погибли десятки людей, сотні людей були ранені. І за їх життя зараз борються наші лікарі.
جناب سفیر، می‌خواستم همچنین از شما درباره رای‌پرسی که جانب روسیه در قلمروهای اشغال شده گذراند و اصلا درباره غصب سرزمین‌های اوکراین به هیئت روسیه نیز اطلاع می‌دادید.
хочу сказати, що відповідь на ваш вопрос, він дуже простий і зрозумілий.
تشکر به توجهتون باید بگویم که پاسخ به این سوالتون ساده و قابل درک است. دیروز در نیویورک تحولات جالب رخ داد. در جلسه 11 غیر نوبتی و مخصوص اسامبله جنرالی سازمان ملل متحد خطنامه درباره عمومیت قلمرو اوکراین و حفظ مقررات سازمان ملل متحد قبول شد. اگر ساده کرده گوییم اعضای سازمان ملل متحد غیر قانونی بودن برگزاری رای پرسی در قلمروهای غصب شده اوکراین از سوی فدراسیون روسیه پشتیبانی کردند. همزمان تمام عملهای بعدی روسیه در مورد الحاق سرزمین‌های اوکراین و قلمرو روسیه غیر قانونی دانسته شدند. گذشته از این سازمان ملل متحد از همه کشورها و سازمان‌های بین‌المللی دعوت کرد که غصب قلمرو اوکراین از سوی روسیه را اعتراف نکنند. همچنین از فدراسیون روسیه طلب کرده شد که تصمیم‌های غیر قانونی خود را از اعتبار ساقط ساخته تمام نیروهایش را از قلمرو اوکراین بیرون کند. مهم این نقطه است که با جانبداری این تصمیم 143 کشور عضو سازمان ملل متحد رای داد. مخالف این تصمیم مثل همیشه 5 کشور غصبگر و شریکانش بودند: روسیه، بلاروس، کره شمالی، سوریه و نیکاراگوا. اگر ساده کرده گوییم غصب قلمرو این دزدی است، آنها تلاش دارند قسمتی از سرزمین ما را بدزدند.
Как бы ее ни называли, они украли, пытаются украсть вернее. нашу землю.
Джанаби Сафир, мы итило дарим, что пойгои 221 Русия, ки дар Таджикистан мустакарас, низ ба джанги Русия алайхи Украина джалф шудан. Ойош мы итило дарим, ки тедоди онхо чи мигдорас, ва дар кадом вилоятхо онхо ба джанг барзиди кишвари шумо машхулан.
Да, действительно, военнослужащие 201 базы, которая раскрутирована в Таджикистане, принимают...
В океан сарбозони по گوی 201 روسیه در تاجیکستان در جنگ بر ضد اوکراین نقش فعالی دارند. فکر میکنم جز اتومهای اساسی این پایگاه در ماه مارس سال جاری به اوکراین فرستاده شده بودند. نیروها و تکنیک نظامی این پایگاه پیوسته به اوکراین فرستاده میشوند. در مورد تعداد نیروها من با برآوردن تحقیقات ژورنالیستی رادیوی آزادی روزی هستم. ما به این نظریم که 1500 تا 1700 نیروی این پایگاه به اوکراین فرستاده شده است. اطلاعی در دست است که آنها در هیئت دو باتالیون گروه های تاکتیکی جنگیده ایستادند. آماری دقیقی را گفتن دشوار است، زیرا این جنگ است و هر روز می تواند تلفات صورت بگیرد. این سربازان اصلا در دو سمت در محل دونسک و کوپینسک مشاهده شدند. همچنین آنها در جنگ های اطراف لیمان و منطقه های دیگر دیده شدند.
منی پرنیمالی اکتیونو چاست بیو دیستی خوریونی لیمان و на других направлениях.
А мы ему медленным, когда Россия басиджи умуми اعلان شده است برای اعزام سربازان و نظامیان به جنگ علیه اوکراین. نظر شما به این چی است؟
Что касается мобилизации, я бы хотел сказать так, что бессильная злоба Путина
وابسته با بسیجی عمومی گفتنیم که غضب به اساس پوتین ضعیفی ارتشش و ساختارهای نظامی او را وادار می سازند تصمیم هایی بگیرد که به مثل خاموش سازی علنگه با استفاده از بنزین باشد. بسیجی عمومی و روسیه در تغییر وضع در جبهه هیچ کمکی کردن نمی تواند. پوتین حتما درد می کند که با چنین کار نمی تواند ما را ترس یا شکست دهد. پس سوال و میان می آید که چرا باید چنین رفتار می کند. در این مورد یک پیشبینی دهشتناک مرا فرا می گیرد. وقتی در افق به رهبریت روسیه برای جنایت های نظامی اش منظره دادگاه بین المللی گاگا نمایان می شود، پوتین تصمیم می گیرد تمام کشورش را بسته خون کند. بعدی کار در آن است که پوتین تصمیم گرفته است نه تنها مردم کشور خود بلکه ساکنان کشورهای شریکش را نیز به این کار سهیم کند. زیرا اطلاعی در دست داریم که روسیه میخواهد نفران دو شهروندی داشته یا مهاجران خواهان شهروندی روسیه را نیز به جنگ در اوکراین سفربر کند. هرچند مقامات رسمی روسیه این کار را رد میکنند، ولی این روند علاکه شروع شده است. در این باره در اینترنت اطلاع زیادی هست و حالا چنین نویگری ها را نمیتوان پنهان کرد. در زمان شوروی دو روزنامه بود، پراودا و ایزوستیا. حالا باشد دسترسی به اطلاع خیلی بزرگ شده است. در این زمین میخواستم آن ایده از شهروندان کشوری به ما دوست تاجیکستان را هشدار دهم که فکر شرکت در صف غاصبگر در اوکراین را از سر دور کنند، زیرا این کار باعث غم و اندوه و فلاکت میشود.
принять участие в боевых действиях на территории Украины в стране агрессора. Я бы хотел предостеречь от таких поступков, потому что это приведет к большим бедам, к горю.
Мы хотим همزمان بپرسم از شما که آیا معلومات دقیق دارید که چه تعداد از شهروندان تاجیکستان در جنگ روسیه بر ضد اوکراین جلب شدند.
Вопрос весьма сложный. Да, почему
потому что требующий, чтобы вся информация, да, которая...
پاسخی من چنین است که سوال خیلی دشوار است. برای چی؟ برای آن که هر یک اطلاع در این باره که گفته می شود باید سنجیده شده باشد. باید بگویم که در این کار نقش خبرنگاران نیز بزرگ است. همان طوری که قبلا گفتم روسیه هدف دارد که به این جنگ هرچ بیشتر از ملت های خود روسیه را جلب سازد. ما می بینیم که در این جنگ در صف ارتش روسیه نماینده های ملت های قفقاز یا بوریاتیا و ادمورتیا و ملت های دیگر می جنگند. روسیه می خواهد خلق های کشورهای دیگر را نیز به این جنگ خونین جلب سازد. در این مسئله ها باید خیلی احتیاط کار بود و هر اطلاع را باید دقیق سنجید. من حالا نمی توانم ادعا کنم که تاجیکان در اوکراین در صف ارتش روسیه می جنگند. برای این کار باید اطلاع دقیق درباره هر یک تاجیک جنگیده در اوکراین را در دست داشته باشم. می دانیم که چنین روند وجود دارد و تلاش های برای جلب نماینده های ملت های دیگر که فعلا مهاجر کاری می باشند و صف ارتش روسیه صورت می گیرند. شاید چنین نفرانی هستند ولی بسیج عمومی تازه صورت گرفته است و شاید این نفران هنوز با محل جنگ در اوکراین نرسیدند. در این مورد میخواستم این نقطه را نیز تاکید کنم که تاجیکستان یگانه کشوری است که با روسیه مقررات دو شهروندی دارد و این نظرم که در دهه 90 مقررات دو شهروندی به خاطر مساعدت در حل مشکلات مردم راه اندازی شده بود، زیرا این امر کمک میکرد که تاجیکستانی ها در روسیه جای کار پیدا کرده خانواده هایشون در تاجیکستان را با پول تامین سازند و همزمان با کفالت اجتماعی تامین گردند. حالا باشد شهروندی روسیه به دام مرگبار تبدیل شده است. واقعیت این است که نفران خدمت نظامی را انجام داده باید در روسیه دوباره ثبت نام شوند و بعداً در نبردهای جنگهای بیگانه شرکت کنند. تنها روشن نیست که برای کی و برای چی می جنگند. در این جنگ احتمال فوتیدن انسان هم بزرگ است.
И такие шансы весьма реальны погибнуть во время этих боевых действий.
تشکر جناب سفیر و می خواستیم نظر شما را درباره وضع کنونی و آینده رابطه های میان تاجیکستان و اوکراین را بپرسیم.
Конечно же, мне сейчас тяжело говорить об этом, потому что у нас идет война. На сегодняшний день
در باره دورنمای رابطه ها چیز گفتن دشوار است، زیرا در ما جنگ ادامه دارد. تا حال اوکراین 30% مجموع محصولات داخلی یا 30% اقتصاد خود را از دست داده است. روسیه بزرگترین کارخانه های آهنگدوزی اوکراین، بندرها و فرودگاه ها و دیگر کارخانه های بزرگ کشور را تخریب کردند. حالا ضربه های نظامی به زیربناهای اقتصادی و اجتماعی رسانده شده است. روسیه می خواهد در تامین کشور ما با نیروی برق مشکلات ایجاد کند. ما گردش محصولات میان کشورهای ما را بررسی کردیم و از 25 فوریه سال جاری تا 25 آگوست گردش محصولات در مقایسه با همین دوره سال گذشته 56% کاهش یافته است. تا ماه فوریه سال جاری تبادل محصولات میان کشورهای ما به تدریج رشد میکرد. ما به تاجیکستان دارواری و محصولات آهنگدوزی صادر میکردیم، اما با آغاز تجاوز نظامی روسیه به ضد کشور ما راههای انتقال قطع و بیشتری از کارخانه های صنعتی در منطقه های جنگ زده قرار گرفتند، برخی از آنها کاملا تخریب شدند. ما در ساحه‌های انرژی و نیروی برق آبی همکاری‌های گسترده داشتیم. کارخانه‌های اوکراینی در بنیاد نیروگاه‌های برق آبی در تاجیکستان مشارکت برجسته داشتند و می‌خواستند حالا نیز در ساختمان‌های نیروگاه‌های برق آبی شرکت داشته باشند، اما این جنگ در این نیت‌ها تغییرات‌های وارد ساخت. بیشتری از این کارخانه‌ها در مناطق تحت نظارت روسیه قرار داشته، پیوسته مورد حمله‌های نظامی قرار می‌گیرند. برای همین پیش‌بینی کردن من درباره دورنمای همکاری‌های اقتصادی میان اوکراین و تاجیکستان خیلی دشوار است. در عرصه همکاری های بشری نیز ما به پیشرفت های دست یافته بودیم و تعداد زیادی دانشجویان تاجیک در مؤسسه های تعلیمات عالی اوکراین تحصیل میکردند. امیدواریم که در آینده این دانشگاه ها دوباره جوانان تاجیک را برای تحصیل جلب کنند. حالا همه دانشجویان خارجی اوکراین را ترک کردند، زیرا برای زندگیشان خطرناک است. در گذشته رابطه های انسانی اوکراینی ها و تاجیکستانی ها برجسته بود و دعوت میکنم که در آینده وقت در اوکراین مرحله برقرار سازی آغاز می یابد، شهروندان تاجیکستان در این کار سهم خواهند گرفت.
конечно мы готовы и рады будем видеть наших таджикских друзей, наших братьев таджикских, участвующих в восстановлении Украины.
تشکر جناب سفیر برای صحبت و برایتون کامیابی ها و تنسیتی میخواییم و در اینجا برنامه ما به پایان میرسد. با تشکر از سفیر اوکراین در تاجیکستان یودکیموف والری ولادیمیروویچ صحبت امروز رو به پایان میبریم. تا برنامه دیگر، خدا نگهبان شما. موسیقی
نگونه گوهر بگیرم یا نگیرم نمیدانم که با این شور مستی در آغوشت بمیرم یا نمیرم نگاه
سرخه.